بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و اما حسنه فالمعروف. ادامه روایتی که مرحوم کلینی در کافی جلد دوم صفحه 46 از حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام که از امام هادی تا میرسد به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اسلام عرصه ای دارد و نوری دارد و حسنی دارد. عرصه اش قرآن است، نورش حکمت است، حسنش معروف است. حسن یعنی دژ، حصار. معروف دژ اسلام است. معروف یعنی چه؟ چند تا کلمه هستن در قرآن و حدیث معانی اونها نزدیک به هم است و کاربردهاش هم در قرآن تقریبا مشابهه. یکی کلمه معروف است، به یکی کلمه خیر است، به یکی کلمه بر است، به یکی کلمه احسان. این چهارتا کاربردهاشون در قرآن و حدیث نزدیک به همه که حالا اشاره خواهم کرد. معروف یعنی شناخته شده، آشنا. در مقابل منکر یعنی ناشناخته، ناآشنا. چه چیزی سبب شده است که به معروف معروف شناخته شده باشد؟ چون معروف یعنی نیکی، یعنی کار خوب، نیکی ها. از اونجا که معروف، بر، خیر، احسان ریشه در فطرت انسان داره، از امور بدیهی فطری است. سلام علیکم و رحمت الله. همه انسان ها از کار خوب خوششون میاد به طور فطری، از نیکوکاری و نیکوکار خوششون میاد. این رو میگن شناخته شده، یعنی برای همه انسان ها شناخته شده است. حالا هر مذهبی داشته باشن، هر دینی داشته باشن، هر مسلک و مرامی داشته باشن، از کار خوب انسان خوشش میاد، از کار بد بدش میاد. یه جمله‌ای در مقاییس داره که یه معنای مطلبی در تعریف معروف داره، جالبه آقایونم بدونن. معروف، ریشه معروف به معنای اطمینان و آرامشه. دلالت بر عین و ر و ف دلالت بر اطمینان و آرامش میکنه. از اون جهت به معروف معروف میگن که برای انسان آرامش ایجاد میکنه. وقتی آدم کار خوب انجام میده احساس آرامش در دلش میکنه. همونطور که وقتی کار بد انجام میده احساس ناآرامی در جانش میکنه. کلمه خیر هم همینجور. خیر به معنای گرایش است، مقایس میگه، تمایل است. یعنی جانها یک نوع کشش خاصی به کار خیر دارن، میل دارن به کار خیر. وجدان انسان، فطرت انسان تمایل به کار خیر داره. بر هم همین جوره، احسان هم همین جوره، اینا همه مشابه با هم دیگه است. به همین جهت در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده که ان الخیر طمأنینه و ان الشر ریبه، خیر آرامشه. علامت این که انسان کار خیر انجام میده اون احساس آرامشی است که در جان خودش میکنه. علامت این که کار بدی انجام میده این که انسان احساس اضطراب در وجودش میکنه. کار بد انسان، اولین اثر کار بد در جان انسان این است که احساس ناآرامی میکنه. حالا توضیح بیشترش انشاءالله باشه برای بعد. یه صلواتی خط بفرمایید. در جلسات گذشته آراء شماری از فقها رو در باره ولایت فقیه تا فقهای معاصر ذکر کردیم. البته حالا راجع مرحوم آخون مطلبی هست که توضیح میده ضمن بحث دیگه. اینها فقهای معاصر رو دیگه حالا ذکر نمی کنیم. از آقای بورجردی هم که قبلا ذکر کردیم، سایر فقها هم فتاواشون مشابهه. چیزی که هست حالا میخوام یه جنبندی داشته باشیم از آراء فقها قدیم و جدید در رابطه با مسئله مهم برایت فقیه. در مجموع میتوانیم بگوییم در ارتباط با مبانی ولایت فقیه چهار نظر وجود داره. با توجه به اونچه قبلا گفتیم و اونچه از این به بعد خواهیم گفت، که مبنای ولایت فقیه چیه؟ نظر اول که متعلق است به شماری از بزرگان فقها مثل محقق کرکی، مثل فاضل نراقی، محقق نراقی صاحب مستند، و مثل حضرت امام در زمان معاصر. اینها معتقد هستند که روایاتی که از معصوم رسیده، حالا به ذمیمه اجماع یا بدون ذمیمه اجماع، اینها دلالت دارند بر این که فقیه همه اختیارات حکومتی امام معصوم به او منتقل شده. از طریق نسب. حالا ممکن است دیگران هم بگن اختیارات امام معصوم رو برای حکومت داره، ولیکن از طریق دیگر بگویم. این بزرگوارانی که اشاره کردم که مهمترین فقهایی هستند که اینطور فتوا دادن، اینها میگویند تفویض شده. در عبارات قبلی هم داشتیم ائمه معصومین در زمان غیبت اینها تفویض کردن اختیارات خودشون رو به فقهای واجد شرایط رهبری و به استثناء اون اختیاراتی که تصریح شده، حالا خرج به دلیل، حالا اجماع باشه یا غیر اجماع، اون اختصاصات معصومین نه منتقل نشد. حالا یه اختصاصاتی از مثل ولایت تکوینی که اون قابل انتقال نیست، در ولایت تشریعیشون همه اختیاراتشون مگر اونهای که مواردی که استثناء شده، این فقیه جامعه شرایط رهبری این اختیارات رو داره. دسته دوم که جمع بیشتری هستند از فقها، اینها مبناشون این است که اون ادله‌ای که به اون استدلال شده، حالا از مقبوله گرفته شده یا گرفته تا سایر روایاتی که به اون استدلال شد یا اجماع، حتی اینها دلالت بر این گستردگی ندارن که اینها معتقد هستن که در اون مواردی که مورد ابتلاء مردم هست، شیعه بدون این که امام کسی رو برای اونها معین کرده باشه برای مراجعه به این امور، نظام اجتماعی شیعه این مختل میشه. نه نه، حالا هنوز حسبی نرسه، حسبی نرسه. این بخوان بگن که از نسب، در حسبیه، حالا عرض میکنیم نسب نیست، اینجا نسبه. ما میگیم که اینا میگن فوض امور شیعه رو در زمان غیبت یا حتی در زمان حضور به کی؟ به فقهایی که واجد شرایط باشن. دسته سوم، نظر سوم این است که اصلا نسبی در کار نیست، مثل مرحوم، بله، اغلب این فقهایی که گفتیم اسمشون رو، اینها ازشون اینجوری از این استفاده نمی شود که همه اختیارات امام رو دارن. از اجماع هم این استفاده نمی شود که همه اختیارات امام معصوم به استثناء مستثنی داره. اغلب اینها این مطلب ازشون استفاده میشه. اون عرض کردم اونایی که تصریح کردن همه اختیارات، تا اونجا که بنده دیدم این سه تا بزرگوار هستن. حالا در فقهای فعلی هم ممکنه باشن. نظر سوم این است که اصولاً روایاتی که در باب ولایت فقیه آمده، اینها دلالت بر نسب ندارد، بلکه اونها از باب حسبه، که حالا حسبه را عرض می‌کنیم، معتقد هستن به ولایت فقیه، همون اختیارات رو قائل هستن برای فقیه. حداقل اون اختیاراتی که دسته دوم قائل بودن برای فقیه، اختیارات قائل هستن به شیوهی که به بیانی که عرض خواهیم کرد، ولی اینها میگن از باب حسبه. حسبه یعنی چی؟ حالا اگر در جای خودش انشالله برسیم، باید مفصلتر درباره حسبه صحبت بکنیم، ولی حالا اونجا اونقدری که اینجا مسئله روشن بشه. معمولا مسئله حسبه در کتاب امر به معروف و نهی از منکر مطرح میشه. شماری از فقهام این مسئله حسبه رو اونجا مطرح کردن. حالا علت چه عرض میکنم؟ حسبه هیه به معنی القربه، اینجوری معنا کردن، حسبه یعنی قربه، قربت، قربت به خدا، نزدیکی به خدا. المقصود منها التقرب الی الله و موردها کل معروف علم ارادت و وجوده فی الخارج من غیر موجد معین. یه سلسله اموری هست معروف، کارهای معروف، کارهای نیک، کارهای خوب که ما میدانیم خداوند میخواهد این در خارج تحقق پیدا بکنه. ولیکن این هر کس تحقق بده، کار زمین مونده. میدانیم که این مشکل فرض کنید برای جامعه اسلامی پیدا شده، این مشکل باز برطرف بشه، کی برطرف بکنه؟ این هر کس بکنه، کار خوبیه، کار خوب از هر کس خوبه. برطرف کردن مشکلات فردی و اجتماعی مردم، برطرف کردن مشکلات سیاسی مردم، این از معروفهایی هستش که کارهای خوبی هستش که خداوند میخواد هر کس میخواد انجام بده انجام بده. اینو میگن حسبه، یعنی اگر کسی قربتن الالله بیاد چیکار کنه؟ این کار رو برداره، این سنگو که زمین مونده، این کاری که زمین مونده این رو برداره. حسبتن بنابراین حسبه کارهای پسندیده است که شارع دوست داره که مردم اون رو انجام بدن و شخص خاصی را معین نکرده برای اون. این معنی اصطلاحیشه، حسب لغتا معنی حساب هست، یعنی از حساب میاد، احتساب میاد دیگه، یعنی به حساب خدا گذاشتن، کاری را به حساب خدا گذاشتن، برای اجر کاری را انجام دادن. خب این دیگه ظاهرن همه همینو میخوان بگن، چیز دیگه این نیستش. حالا البته حالا بازم توضیح داره که عرض کنم. خب این کارهای خوب هم خب به اقتضای زمان و مکان چیه؟ فرق میکنه دیگه. یه سلسله کارهایی در فرض کن 100 سال پیش اصلا موضوع نداشت که خوب باشه. مثلا فرض کنه استفاده از رادیو، تلویزیون یا مثلا اینترنت برای تعلیم و تعلم، خب این کاری بود که 100 سال پیش کسی، شاید 200 سال پیش اصلا کسی احتمالش هم نمیداد که یه همچین راهی باشه. خب الان شاید بعضی از اقداماتی برای ترویج اسلام، مکتب اهل بیت، واجب باشه که از این طرق به گوش کسانی که در اون طرف دنیا هستن برسه. حالا واجب کفایی باشه یا اینکه از باب حسبه کار خوب باشه که مثلا مستحب باشه. البته حسبه شامل کارهای واجب هم میشه. با توجه به این معنا که عرض کردیم، حسبه در واقع در جامعه پیاده کردن معروف و مانع شدن از منکر در جامعه است. که بعضی ها گفتن اصلا حسبه گفتن یعنی امر به معروف و نهی از منکر عملی، این رو اینجوری معنا کردن، گفتن حسبه یعنی امر به معروف و نهی از منکر عینی. و به همین جهت هستش که فقها ها حسبه رو با در کتب فقهی با مسئله امر به معروف و نهی از منکر پیوند دادن. مثلا مرحوم شهید اول در کتاب دروس، اینجا کتاب الحسب، در کتاب الحسبه اینجا مسئله امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح میکنه. و در اونجا مطرح میکنن که خب سه مرحله داره امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر یه وقت انسان قلبا متنفره، یک وقت با زبان، یک وقت با دست، با دست هم یک وقت به ضرب، به خدمتون عرض کنه به جرح و قتل نمیرسه. اونجا که به جرح و قتل برسه میگن حتما باید چیکار باشه؟ باید به اذن امام معصوم یا مثلا ولی فقیه باشه. و بر همین مبنا در دولت‌های که اسمشون دولت‌های اسلامی بوده دایره امر به معروف و دایره حسبه ایجاد می‌کردن بر اساس این آیه ولتکم منکم امه یدعون الی الخير و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینها می اومدن دایره ای داشتن، اداره ای داشتن، اداره احتساب، محتسب که میگن این از همین باب هست که تو اشعار هم هستش. بله یه شعری داره حافظ که الان تو ذهنم نیست، به هر حال محتسب یعنی همون کسی که حسابگر مردم هستش، به کارهای جامعه رسیدگی میکنه و جلوی منکرات میگیره، معروف رو اقامه میکنه. و خب اهل سنت هم تو این قضیه، خب چون حکومت دستشون بوده در گذشته تو این قسمت، خب خیلی کار کردن و حرف هم زیاد دارن. و همونطور که در بعضی از عبارات علمای اونها نقل شده، در گذشته خود ائمه، خود رهبران اسلام خودشون محتسب بودن. یعنی امیرالمومنین علیه السلام تو روایات ببینید در کافی و غیر کافی، امیرالمومنین علیه السلام در زمان حکومتش، حالا اون موقعی که جنگ بود که جنگ بود، اون وقت هم جنگ نبود، وقتی فرصت داشت میمد بازار، صبح که میشد تازیانش رو دستش میگرفت میمد بازار و شروع میکرد به امر معروف کردن، نهی از منکر کردن و آسان بگیرید، تبرکو. این از روایات هستش در بهار جلد 78 صفحه 54 آمده، تبرکو به سهوله، سخت نگیرید بر مردم. بله تزینو بالحلم، عصبانی نشید با مشترید، تناهو عن الیمین، قسم نخورید برای اینکه جستتون آب کنید، جان بول که دروغ به مشتری نگید. این همه حسب است دیگه، محتسب این کار محتسبه. تجافو عن الظلم، ظلم به مردم نکنید، انصفو المظلومین، اگر دیدید کسی بهش ظلم شده با انصاف باش رفتار کنید. بله اوفو الکیل، کم فروشی نکنید. اینا همه مسائلی است که مربوط به حسبه می شود، محتسب، وظایف محتسب هست، امر به معروف و نهی از منکر. بله صفحه 54 در کلمه سوق میزان هم ما لباد چه آوردیم خدمتتون عرض کنم. سوق بازار. خب حالا اون چه میخواییم عرض کنیم این است که در رابطه با مسئله مورد بحثمون، در این که حالا نصف هست غیر نصف هست، نظر سومه، هنوز از نظر سوم از حسبه نگذشتیم، در این که دبایات دلالت بر این معنا دارد، خب اختلاف نظر بین فقها هست، ولی در این که حسبه میتواند مبنای ولایت فقیه باشه هیچ اختلافی نیست. حتی اونهایی هم که استدلال کردن بر به روایات، مثل مرحوم صاحب مستند نراقی که اونها گفتن که این دلالت بر ولایت مطلقه داره، در کنارش به حسبه هم استدلال کردن. یعنی این یک مسئله است که در واقع به قول معروف چکشکش نداره. مسئله حسبه، دلالت حسبه، ادله حسبه که حالا عرض میکنیم بر این که فقیه ولایت دارد، این قابل تردید نیست، همه این رو قبول دارن. حتی شماری از فقها که الان حالا از شایدان آقای خویی هستن، از یا همعقیده با ایشون هستن، یا مثلا فرض کن خدا آخوند خراسانی، اینها از باب حسبه میدانن، اینها ولایت فقیه رو در اون ادله خدمتون عرض کنم که لفظی، در ادله لفظی اشکال میکنن و ولایت فقیه رو قبول دارن. بعضی تصور میکنن وقتی اشکال کردن آنها اینا ولایت فقیه رو قبول ندارن، اینکه اشتباه بعضی از این روشنفکران میکنن، مثلا میگن فلانی آخوند خراسانی یا مثلا کی ولایت فقیه قبول ندارن. نه، اینا ولایت فقیه رو قبول دارن ولی میگن ادله لفظی کافی نیست، ما با ادله با دلیل حسبه اون رو اثبات میکنیم. حالا حسبه چی؟ چجوری استدلال میکنن؟ در فرمایشات مرحوم نراقی، این عبارت رو قبلا هم ظاهرا خوندم ولیکن اینجا لازم هستش دوباره بهش اشاره بشه. شون گفتن که فقهای اصل غیبت اینا ولایت مطلقه دارن. دو تا استدلال داشتن، یک استدلالشون بود، یعنی دو تا گفتن وظیفه دارن، ان کلیت مال الفقیه العادل تولی وله الولایت فی امران. دو تا امر هستش، یکی این که کل ما کان للنبی والامام، همون که عرض کردم، مثلا ولایت مطلق، همه اون اختیارات و امام و پیغمبر به این منتقل شده. دومش این همین مسئله ثانیه ما، همین مسئله حسب است. ثانیه ما ان کل فعل متعلق به امور العباد فی دینهم او دنیاهم، دینی باشه یا دنیایی باشه، ولا بد الاتیان بهی ولا مفر عن، ناچار باید انجام بشه، هیچ مفری هم نداره، اما عقلا او عادتن او شرعن. اینجا میفرماد، اینجا من دیگه وسطش حذف کردم، فهوه وظیفه الفقیه وله التصرف فیه والاتیان به. این همین میگن امور حسمی که ولایت داره فقیه، همین هر فعلی که متعلق به امور جامعه است، امور دنیایی باشه دینی باشه و ناچار باید این انجام بشه. باز تأکید میکنم لا مفر، حالا عقلا هست، شرعا هست، عادتا هست، به هر جهتی امور جامعه. مثلا عقلا فرض کنی که عقلا میگه هر جامعه میشه، اگه حکومت نباشه هر جامعه میشه دیگه، عقلا امنیت جامعه عقلا لازم، وقتی هجوم میارن دفاع باید کرد، عقلا باز عرض کردی اینا عقلا هست. شرعا میخواد خمس بده، مثلا به کی بدن، میخواد قضاوت کنه به کی بکنه مثلا، بله اینا رو چیکار کنه. خب میفرماید تمام این امور، اینا امور حسبی است، اینا رو میدانیم که خداوند میخواهد امنیت جامعه، اینو میدانیم، عقل ما میگه. یکی از ادله، حالا جد جای خودش شد باز بحثم بکنیم دیگه، یکی از ادله اجتهادی چیه؟ عقل دیگه، عقل هم از ادله اجتهادی است، یعنی حالا سعوزیقش هم باز قابل بحث است، حالا در کجا هم کار بردنی هم قابل بحثه، ولی که بالاخره یکی از ادله اجتهادی عقل میگن هست دیگه. خدمتون عرض کنم که این میگوید این کار باید انجام بشه، امنیت جامعه باز انجام بشه. عقل میگوید باید چی بشه؟ باید احکام الهی رو خداوند میخواهد در جامعه پیاده بشه، اخلاق اسلامی باید پیاده بشه، این عقل میگه. شرع هم میگه در اینطور موارد. میفرماید اینها در تمام این موارد وظیفه فقیه هست، ولی خود تصرف فی، با اون میتواند فقیه تصرف کنه، ولایت داره. چرا؟ چراش اینه، حالا همین الان بحث میکنم، دلیل از دلیلش معلوم میشه. ایشون میفرماید در صفحه اون که عرض کردیم، این الان عبارتی که خوندیم 536 اوائده، اوائد الایامه، بعد استدلال میکند به اون ولایت مطلقه به روایاتی که قبلا خوندیم، به تا صفحه 538 که ایشون معتقد هست این روایات همونطوری که قبلا هم عرض کردیم معتقد هست این روایات دلالت میکند که تمام اختیارات معصوم به فقیه منتقل میشه، که امام هم این رو قبول داره. بله؟ عوائد الایام، عائده، یعنی عایدات ایام، اون چیزی که از روزگار عائده عائده است. بله. خدمتتون عرض کنم و اما ثانی، این ادعای دوم، که این که همه امور حسبیه، همه امور حسبیه که مربوط به جامعه باشه و میدانیم که نباید زمین بماند، این به چه دلیل شما میفرمایید که این به عهده فقیه ولایت داره؟ بله، مختص به فقیه، وظیفه فقیه. فیدل علیه بعد الاجماع ایزن امران، اینجا میشون ادعای اجماع میکنه. اینجا اجماع دیگه اجماع درست و درمون هست، یعنی هیچ کس در این اختلاف نداره. بله، یعنی قدر متیقن از اجماع که در امور حسبیه، نه در گذشته نه در حال، اینجا کسی در این دیگه، این کسی اجماع شد. واقعی که اجماع نیست، نه کار زمین مونده خب حق تصرف داره. یعنی چی؟ یعنی کار مونده، یعنی اگر کسی فرض کنید که جامعه مثلا فرض کنید که پزشک نداره، چیکار باس بکنه؟ باس بره متخصص. و فقیه باس وظیفه داره که بره چیکار کنه؟ وظیفه کنه، وظیفه داره که بره اون رو بر جامعه تأمین کنه. یعنی این بله از طریقش دیگه. حالا ما فرض کنیم نونوایی هم واجب کفایه، فرض کنیم کسی نونوایی در چیز نیست، در یه شهری نیست، اینجا واجب کفایه است، خب مردم نیاز دارن دیگه، باز یه کسی بره قیام کنه این رو. حالا ایشون حالا توضیح میدیم دیگه، ایشون میگه که ایشون داریم اینو میگیم، اون چیزی که اون چیزهایی که ببینید، ما گفتن که کل فعل متعلق فی دین و لابد دل اتیان و لا مفرمین عقلا عادتا من جهت توقف امور المعاد او المعاش لواحد او جماعت علیه و انادت امور دین و انتظام امور دین و دنیا به یا شرعن یا چی میفرماید اینها. البته یه قیدی داره که اون حرف شما رو جواب میده، بعد آخر سرش میگه بل آخر اینو میگه بل علم لابدیت الاتیان به قبل اذن فی ولم یعلم المأمور ولا المأذون فی. این قید داره، این قیدی که اضافه کنون دیگه اشکال شما برطرف میشه. نمیدونیم که مأذون کیه، یعنی باس میدانیم که این رو شارع میخواد و اونایی که مال مردم هستن که میتونن مردم برن کارشون انجام بدن، میدونیم که اونها همه اذن دارن، یعنی در کارهای عادی رو ما می‌دونیم همه اذن دارن، ولی در اونجایی که شک داریم که آیا این مردم عادی هم میتوانند دخالت بکنن یا نکنن، حالا در اون که گفتم عرض کردم که میره برای زمین سازی میکنه برای حل اون مشکل، موردی است که دیگه فقیه آمده چیکار کنه، ولی ولایت پیدا کرده باشه، جامعه کمبودی داره، باز بره طبق وظیفه ای دارن. ولی که این حرفی که ایشون میزنه دیگه اشکال شما اصلا پیش نمیاد. میفرماد در صورتی که نمیدانیم که کسی معزون المأمور ولا المأذون فهو وظیفه، در اونجایی که شک داریم، در اونجایی که شک داریم که فقاهت شرط باشه یا نباشه، این باز این قیدو اضافه کنید. نخونده بودیم جمله‌شو. خب حالا فیدل علیه بعد الاجماع ایزن امران در امور حسبیه، در امور حسبیه بعد از اجماع، اولا اجماعی است که ولایت فقیه در اون جاهایی که احتمال میدهیم نظر فقیه حکم فقیه لازم باشه، اینجا میفرماید اجماعی است. حالا اجماع غیر از اون اجماعی که قبلا عرض کردیم، شون میگه دو تا دلیل برای این اقامه میکنه، برای این قسمت دوم. احدهما انه مما لا شک فیه ان کل امر کان کذلک لا بد و ان ینسب الشارع الرؤوف الحکیم علیه والیا و قیما و متولیا. خب اگر یه همچین چیزی هستش که مردم چیه؟ مردم نیاز دارن، مردم نیاز دارن، حالا یا نیاز عقلی مردمه، نیاز شرعی مردمه، نیاز عادتی مردم هستش. و اینجا احتمالا میدیم شارع نظر داشته باشه در این زمینه، یعنی نظر شرع در اینجا باید لحاظ بشه. خب اینجا میفرماید که خب شارع رؤوف و حکیم و ولی، این تقریبا یه چیزی شبیه قاعده لطف هستش، این باید چیکار کنه؟ باید این والی بگذاره. والمفروض عدم و دلیل علی نسب معین، ما از یک طرف احراز میکنیم که باید این کار انجام بشه، یعنی میدانیم که عقلا میدانیم که این شارع این رو میخواهد، یعنی معروف است، همون که عرض کردیم در تعریف معروف، میدانیم این کار پسندیده است و باید انجام شود، میدانیم این کار ناپسند است و نباید انجام بشود. خب ولی دیگه اون منکر، دیگه منکر هم معروف هم منکر، حسبی هر دوتا شدی. خب اگر میدانیم که شارع این رو میخواد، یعنی وظیفه مردم میداند، از طرفی هم شخص معینی رو برای انجام این کار معین نکرد، واحدن به اینه او جماعتن غیر الفقیه، غیر از فقیه رو میدونیم که معین نکرده، یعنی قدر متعقن است که غیر از فقیه، حالا فقیه هم معین کرده یا نکرده شک داریم، میدانیم برای این کار واجب، این کاری که در جامعه لازم است انجام بشه، خوب است انجام بشه، کسی هم نیست غیر از فقیه رو یقین داریم که معین نکرده. تنها اون چیز که احتمال میدهیم باشد چیه؟ احتمال که تکلیف باشه، احتمال میدیم تکلیف باشه. احتمال من ناشی از همین روایاتی است که حداقل دیگه احتمال که ایجاد میکنه که. و اما الفقیه فقط هفرد فی حقه ما ورد من اوصاف الجلیل جمیله و المزایا الجلیله و هي کافیه فی دلاله تا فی دلالتها علی کنه منسوبا. میفهمید؟ خب اگر اونجوری شد که اگر اونجوری شد که میدونستیم میشه تو قسمت اول میافته، اگر اون قسمت اول میافته، اگر اون در اون قسمت شد در قسمت اول میافته، میدونیم که معزون فی، میدونیم که همه میتونن انجام. نه فرض، ببین فرض مسئله رو در این مسئله فرض رو چیز نکنید، فرض این است که میدانیم که غیر فقیه رو مشخص نکرد، یعنی دلیلی نداریم که غیر از فقیه دلیلی نداریم، میدونیم شارع ها فقیه هم دلیل نداریم، دلیل نداریم یعنی چی؟ احتمال میدیم، یعنی محتمل دوانان هم به این تخییر و تعیین میشه اینجا از نظر قاعده اصولی. صورت مفروض جایی شما خب دنیا دو دسته هستش، امور دنیایی یک وقت اموری هستش که میدانیم که میدانیم که همه معزون هستن، اونجا که میدانیم که هیچ شکی نیستش، اونجا که میدانیم میگیم و فرض این است که نمیدانیم، احتمال میدهیم که شارع نظر خاصی داشته باشه، توجه کردید؟ در اونجا که میدانیم هیچ شکی نیست، اونجا عقل تشخیص میده که خب همه برن کار دنیای خودشون انجام بدن. خب همینه که اینایی که گفته، حالا همینه صحبت سر اینایی که گفته، احتمال میدیم احتمال لااقل این همه فقیه که گفتن همه نسبه، احتمال که تو ذهن ما ایجاد میکنه که این همه گفتن نسبه، لااقل احتمالش هست، یعنی دوران هم بین تخییر و تعیین هستش. در اینجا این روایاتی که داریم کافی هست که دلالت کند که قرینه بشود که این چیه، این معینه، ما اونها رو یعنی اونها رو میدانیم که غیر از فقیه رو معین نکرد، یعنی ورفربوز عدم و دلیل علی نسب معین او واحد لا بعینه او جماعت غیر الفقیه، هیچ دلیلی برای اونها نداریم، ولی دلیلی که هست در اینجا در مورد فقیه هست که ما احتمال میدهیم که فقیه باشه، دوران ام بین تعیین و تأخیر میشه، اینجا چی میشه؟ اینجا عقل میگه قدر متیقن فقیه رو بگیر. متوجه؟ عافیت طلبی نفهمیدم، عافیت طلبی اینجا چی معنا میده؟ راحت طلبی. کی آخه کی بخواد راحت طلبی کنه؟
همین را به اصطلاح اختیار بکنه که در امور دیگر در حالت نباشه.
نه این بحث اشکال میکنن، حالا اشکالاتشونو میگیم، اینا اشکال میکنن در ادله‌ای که آوردن برای نسب، اشکال میکنن در ادله نسب، مثل این که ما در بعضی از این ادله اشکال کردیم دیگه. اینا در همه ادله اشکال میکنن، اینا اشکال میکنن، یه قسمتی بعضی از مسائل رو میپذیرن، مثل فرض کنید که قضاوت، بقیهش رو نمیپذیرن. خدمتتون عرض کنم که این بحث عافیت طلبی اینها نیست، بحث علمی هستش. یه دی اینجوری میگن، یه دی هم میگن فقیه دخالت میکنه ولی از باب حسبه. خدمتتون عرض کنم و ثانیه ما، این یه دلیلشون، ان بعد ثبوت جواز تولیله و عدم امکان القول به انه یمکن ان لا یکون لهذا الامر من یقوم له ولا متولی له نقول. میفرماید اینو باید توجه داشت که حداقل فقیه جایزه که این کارا رو بکنه. یه سلسله اموری هستش که امور حسبیه، همونطور که دیگران جایزه، بر فقیه هم که جایزه است. این مقدمتا، بعد از توجه به این که ما باید توجه به معنا که بر فقیه جایز است که متولی این امور حسبیه بشه. نه دیگه، نه نه، الان هنو به اون یکی بابش بعدن میاد. الان بالاخره یه نفر هست دیگه، خدا میخواهد این انجام بشود،
چه بهتری بشه.
نه حالا چه بهترش رو صبر کنید، صبر کنید. ببینید، خدا میخواهد این انجام بشه، هر کس انجام بده، هر کس انجام بده. خب اون وقت یعنی در همه احتمالاتی که مقدمه این میشه که فقیه میتواند در همه محتملات ثبوت ولایت فقیه اینجا این کار رو انجام بده، در همه محتملاتش. یعنی بالاخره یا بخوایم بگیم که فقیه معینن هست، یا عدل باز باشه، یا نوبت به فساق مؤمنین میشه. توجه کردید؟ اگه عادل هم نشد، هر فقیه جامعه، این مطلب بعدی شده، هر فقیه جامعه و شرایطی ثقه و عدل هست، ولی هر ثقه و عدلی چی نیست؟ فقیه جامعه و شرایط نیست. این عبارت چون یه خورده سنگینه، ولی من خیلی سادهش کردم. ببینید، و این استدلالشونه، بعد از استدلالشونه، بعد از ثبوت جواز تولی، بعدم بگیرید عبارت خودتون بخونید، و عدم امکان القول به انه یمکن ان لا یکون لهذا الامر من یقوم له ولا متولی له نقول. این قسمت اولش که در همه احتمالات این فقیه، در همه احتمالاتی که بدیم اینجا فقیه چیه؟ فقیه میتونه این کارو بکنه. ان كل من يمكن ان يكون وليا ومتوليا لذلك الامر ويحتمل ثبوت الولايه له يدخل فيه الفقيه قطعا من المسلمين او العدول او الثقات ولا عكسا. هر فقیه جامعه شرایطی اینجا ثقه و عدل هست، ولی هر ثقه و عدل، هر ثقه عدلی فقیه نیست. اینجا باز همین معنا میاد که میگیم که ما در اونجایی که فقیه باشه، اینجا چی میشه؟ در اونجایی که فقیه باشه، جواز تصرفش رو اینجا، در اینجا چون احتمال میدیم، باز دوران امر این تعیین و تأخیر میشه. در اینجا ما میگیم فقیه جایز است یقینا، ولیکن غیر فقیه دخالت کردنش چیه؟ شک داریم. که این آخونده، اینها آخوندم همین حرف دیروزشون، حرفی که نقل کردیم همین رو میگه. ببینید عبارت آخوند اینه، بله هنوز مونده، حالا میگیم تا وقت تمام شده، پس توضیحش باشه برای جلسه. غفر الله لنا و لکم.